تخصصی که دارن مسائل شهرشون رو مورد بررسی قرار میدن و اون نیازهایی که میتونه شهرشون رو به تعالی و رشد برسونه اونها رو شناسایی میکنن و با استدلال علمی اون رو به سازمانها و نهادهای شهرشون ارائه میدند و چون استدلالشون علمی هستش و عاشقانم هست میخوان سخن که از دل بیاد بر دل نشینه و با پشتیبانی علمی هم هستش، استدلال علمی هستش، با دل و جون مدیرانی که واقعا مدیران بله. خدمتگزار مردم هستن اینو میپذیرن و
متشکرم.
بسیج اساتید هم و اساتید بسیجی هم مطالبه گری هم میکنن، یعنی آن چیزی که به نظر علمی درسته برای تعالی کشور لازم هست او رو از طریق راهکارهای قانونی بله. پیگیری هم میکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر، یکی از شرح وظایف‌های سازمان بسیج اساتید و یکی از رسالت‌های مهمش برنامه ریزی، من این متن رو میخونم: برنامه ریزی به منظور ایجاد ارتباط اساتید بسیجی با مراکز علمی، صنعتی، کشاورزی، سازندگی و غیر است. آقای دکتر بخشی، من خواهش دارم که این موضوع رو از ایشون بشنویم، آقای دکتر جهانگیر هم کمک کنن. سازمان بسیج اساتید تو زمینه ارتباط اساتید با صنعت و بازار چه نقشی ایفا میکنه؟ صرف اون بسیجی بودنش، اون جهادی و عملیاتی بودنش، آقای دکتر بخشی چه مأموریتی، به چه نحو ورود میکنه در ایجاد ارتباط با صنعت و بازار؟ به هر حال خیلی از گره های ما، مسائل ما، اصلا مجموعه نظام مسائل ما تو صنعت و بازاره. سازمان بسیج اساتید تو این زمینه چطور ورود میکنه؟ یا پیشنهاد شما برای ورود هرچه بیشتر و بهتر به چه نحوه؟
بله، ببینید، نکته‌ای که وجود داره، من خیلی عملیاتی میخوام به این پاسخ بدم. به درستی اشاره کردید، یکی از وظایفی که شاید بسیج اساتید به خوبی میتونه انجام بده همین ارتباط اساتید با صنعت و بازار.
بله.
یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود داره ارتباط شاید غیر دقیق یا اصلا بی ارتباطی بخش‌های صنعت با بخش‌های مؤثر در دانشگاه. بسیج اساتید به واسطه شناسایی، شبکه‌سازی، دسته‌بندی و سازماندهی دقیقی که از اساتید در دانشگاه‌ها داره، اینها رو میتونه تربیت بکنه. ببین، درسته که ما اساتید رو در دانشگاه داریم، اما نیازمند اینه که کارهایی که اینها به لحاظ علمی انجام میدن مرتبط با نیازهای صنعت کشور ما و مسائل حالا
بله.
کشور ما در حوزه صنعت و فناوری های جدید هم باشه. بسیج اساتید به واسطه شناسایی اساتید و دستبندی اونها و شناسایی نیازهای صنعت و بازار میتونه یک ارتباطی از جنس آموزشی،
بله،
ترغیب و مشخص کردن بسترهایی برای تولید به نوعی علم کمک کننده به این صنعت باشه. من بخوام دقیق اشاره بکنم، ببینید، در حوزه مثلا حکمرانی یکی از مشکلات ما در همین مسائل صنعتی بله. حکمرانیه. خب در بسیج اساتید ما یک قرارگاه کمک به ارتقای نظام حکمرانی داریم. این قرارگاه ذیلش 22 تا کمیته تشکیل شده.
بله.
یکی از این کمیته ها مثلا بحث ساختمانه، خب یک بخشش صنعت.
بله.
کمیته دیگر به مسائل اقتصادی میپردازه که خب مسائل اقتصادی در اقتصاد کلان، اقتصاد خود، بخشای صنعت رو در بر میگیره و حتی کمیته های صنعتی و اینها هم وجود داره و کمیته های مختلفی که وجود داره. در این کمیته ها اغلب اینجوریه که افراد شاخصی در حوزه که گاهن یا رؤسای دانشگاه مطرح کشور هستند یا نمایندگان مجلس هستند که صاحب نظر بودن قبلا و اینها این کمیته ها رو ریاست میکنن. اما خب به حساب کمیته ها ذیل قرارگاهیه که متولیش سازمان بسیج اساتید کشوره، اما این کمیته ها اونجا میشینند، فکر میکنند، تولید بسته سیاستی میکنند
بله.
که کمک بکنند به همین ارتباط بین، یعنی صرفا در فضای نظر نمونه تولیدات دانشگاه و بشه به شکل بسته هایی که کمک بکنه به حل مسائل حکمرانی که یکیش همین مسائل صنعته در اختیارشون قرار بگیره. در حوزه‌های دیگه هم تقریبا همین اتفاق داره میفته. ببینید بحث بازار رو مطرح کردید، مثلا یکی از چالش‌هایی که در کشور ما وجود داشت در پس از دولت در دوران دولت دوازدهم بحث ارز ترجیحی بود. در دولت سیزدهم بنابراین شد که این ارز حذف بشه یا حالا تغییراتی براش ایجاد بشه. خب سازمان بسیج اساتید به عنوان یک سازمان پیشرو که اعضای اون عالمان دانشگاهی هستند، صاحب نظران دانشگاهی هستند، قبل از اجرا یک بسته ای رو آماده میکنه، در اختیار رئیس جمهور هم میذاره، نظراتش رو میگه، چالش ها رو میگه، مسائل مختلف رو در اون میبینه و در اختیار رئیس جمهور هم قرار میده و در اختیار رؤسای قوای دیگه و مسئولین امر هم قرار میدین. یک مورده که ارتباط با بازار داره. در حوزه های دیگه هم به همین شکله و بسته های سیاستی که تولید میکنه به دنبال اینه که کمک بکنه، به
یه تصمیم سازی میکنه،
کمک بکنه، نه صرفا تصمیم سازی نیست، این تصمیم درسته که در روند تصمیم سازی کمک میکنه، اما اساتیدی رو داره که میتونه مدیریت بکنه این تصمیمات گرفته شده رو در مرحله
اگر
اجرا،
اگر به مرحله اجرا در بیاد.
بله اگر به
خیلی
مرحله اجرا در بیاد میتونه اونجا مدیریت هم بشه. من خیلی اونجا فکر میکنم.
خیلی متشکرم، بسیار ارزشمند، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر جهانگیر، شما استاد هستید و تجربه ارزشمندی رو در طول چندین سال پشت سر گذاشتید، با دانشجویان در نسل‌های مختلف مواجه شدید و پوست‌اندازی دانشگاه‌ها رو هم در نسل‌های مختلف دیدین، از نسل اولش که صرفاً آموزش بود تا نسل‌های فعلی که به هر حال از نوآوری صحبت میکنیم، از خلاقیت صحبت میکنیم، یکم فراتر میگیم نسلی به نام نسل دانشگاه تمدنساز، داریم به این سمت و سو میریم. بسیج اساتید یک سازمانی هست که یک نهادی هست، یک مجموعی هست که اساتیدی که شاید همفکر و نقطه اشتراکی دارند اونجا دوره هم هستن. آقای دکتر جهانگیر، در طول این چندین سال تجربه خودتون، الان دانشجویان ما، دانشجویانی که مطالبه‌گر هستن، دانشجویانی که به این زودی ها نمیشه اونا رو با یک جمله دو جمله اغنا کرد، با این جامعه دانشجویی بسیج اساتید چطور مواجه بشن؟
می‌کنید انسان، همه انسان ها فطرتاً در نهادشون تعالی‌گرایی وجود داره.
بله.
یعنی هر کس روی شما بیای و ببینید به وجدانش بهش مراجعه بکنی میگه من دنبال تعالی هستم، دوست دارم هم خودم پیشرفت کنم هم جامعه هم پیشرفت بکنه، توجه داری؟
بله.
و دانشجوهای ما هم همواره این رو در نهاد خودشو دارن. کار استادها هست که اینها رو شکوفا کنن، این نهاد و بستر برای شکوفا شدنش فراهم بکنن. من در بحث قبلی که حالا فرمودید به اصطلاح نقش به اصطلاح بسیج اساتی در صنعت در پیشرفت و اشاره‌ای که آقای دکتر به اصطلاح داشتن در رابطه با نظام حکمرانی، ما کاری رو در بسیج اساتید جدیدن تحت عنوان کمک به کارآمدی نظام حکمرانی کردیم. بله، کارآمدی نظام حکمرانی.
بله.
یا کنیم، ما در یک گرایشی در علوم سیاسی تحت عنوان پابلیک ادمینستریشن داریم، یعنی اداره امور کشوری.
بله.
یا مدیریت کلان کشوری. در مدیریت کلان کشوری که اصلا کار یک سیاست مدار هست، باید همه چی رو در سطح کلان و به صورت جمعی ببینه، یعنی جامعه نگری داشته باشه و کلان نگری داشته باشه. نیا کنید، ما در بحث نظام حکمرانی خودمون احتیاج به این دو مقوله داریم، یعنی کلان نگری و جامعه نگری. بعضی ها خب یه استادی هست در اون موضوع خاص خودش همون رو میبینه، همون مسئله رو میبینه، ولی این مسئله رو در رابطه با مسائل دیگر نمیتونه ببینه.
بله.
ولی یک به اصطلاح سیاستمدار که میخواد تعالی کشور رو داشته باشه باید همه عناصر کشور رو با هم ببینه که چگونه اینها باید با همدیگه هماهنگی داشته باشن، مش داشته باشن و بتونن که به اصطلاح اون موتور پیشرفت کشور رو رقم بزنن.
خیلی
و این ما برای این کار اومدیم، همین چون که اشاره کردن آقای عزیزمون، 22 به اصطلاح کارگروه کمک به نظام حکمرانی در بسیج اساتی در سطح کشور درست کردیم در قرارگاه کشوری که همین قرارگاه در قرارگاه استانی هم تشکیل شده و این جدیده، داره این خودش رو پیدا میکنه و سازماندهی داره میکنه. و این اینه که در سطح کشور اون چیزی که باید مسئولینی که در سطح کشور کار میکنن کلان ببینن، همه چی رو جامع ببینن، همه چی رو با هم ببینن. یعنی ما حالا در یک کمیته برنامه‌ریزی استان، من در یک وزارتخونه برنامه‌ریزی در اونجا شرکت داشتم، دیدم که مثلا اونها در تدوین برنامه مثلا 5 ساله خودشون خود اون وزارتخونه رو می‌دیدن. گفتم این وزارتخونه در رابطه 10 تا وزارتخونه دیگه، نهادهای دیگه معنی پیدا می‌کنه. شما موهای جزیره‌ای دور افتاده از این نظام نیستید، همه رو باید با هم ببینید. خب این دید کلانه، این دید کلان رو باید نظام حکمرانی به اصطلاح تزریق بکنه به اجزای به اصطلاح کشور، در سطح کشور که این 22 گروه انجام میدن، در سطح استان که باز یک استاندار باید تمامی سازمان‌ها و نهادها رو همه اونها رو با هم ببینه. یعنی بحث راه رو، بحث نمیدونم پیشرفت فلان سند کجا باشه، آیا در این استان میتونه باشه، در این جای استان میتونه فلان مثلا کارخونه ها باشه، سند باشه، این جایابی، این نمیدونم این به سر کلان نگری، این جامعه نگری، که همه اینها به طور به اصطلاح مکمل همدیگه یک حالت اکمال متقابل برای پیشرفت داشته باشن. این میشه قرارگاه های نظام حکمرانی در سطح ستاد استان که بسیج اساتید اون رو رقم زد.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه به دقایق پایانی گفتگو هم نزدیک شدیم و واقعا این موضوع بسیج اساتید، جهاد علمی و موضوعات مشابه در 50 دقیقه و 55 دقیقه جان مطلب و حق مطلب ادا نمیشه، اما ما به هر حال باید مدیریت زمان داشته باشیم. آقای دکتر بخشی، شما اگر توقعی داشته باشید از مجموعه ای، از نهادی، از قوه‌ای و مطالبه ای داشته باشید یا حتی گلایه ای، کدوم نهاد و مجموعه مخاطب شما خواهد بود؟
ببینید، به نظرم اینکه از یک نهاد یا یک مجموعه بخوایم نام ببریم تقلیل موضوع اتفاق میفته. بسیج اساتید به واسطه عمل کرد، به واسطه ارتباط، به واسطه برخورداری از علم، همواره مورد توجه نهادها بوده. یعنی یک نگاه ویژه‌ای دستگاه‌ها و نهادها به بسیج اساتید داشتن. اما هر حرکتی نیازمند ارتقاءه.
بله.
شما زمانی که یک خودروی رو تولید میکنید نمیتونید این خودرو رو 10 سال 20 سال به همون شکل تولید بکنید، باید این ارتقا بده. وقتی ارتقا
بله.
مطرح میشه، نیازمند امکانات، نیازمند بودجه است، نیازمند دسترسی های بهتره، نیازمند توجه به تولیداته. این نیازمند، بس من خیلی خلاصه بخوام جمع‌بندی بکنم وقت شما رو و شنوندگان محترمتون رو هم نگیرم، نیازمند اینه که این خروجی ارزشمند علمی که هیچ نهادی نمیتونه همچین خروجی رو داشته باشه و هیچ نهادی همچین، ببین ما یک شبکه مردمی هستیم با 66 هزار تا استاد، شما هیچ شبکه‌ای رو در این قالب اگر میشناسید بگید، ما من نمیشناسم. که نه تنها در
اونم شبکه حقیقی، بزرگترین شبکه
یک
حقیقی،
یک شبکه حقیقی که این صرفا حالا ما داریم به بعد داخلیش اشاره میکنیم.
بله.
این بعد بین المللی هم داره به واسطه شبکه سازی که اتفاق اصلا. افتاده در بین اساتید مسلمان جهان، یعنی یک شبکه بین المللی هم بس وجود داره که میتونه با هم دیگه ارتباط داشته باشه و توریات
ایده جالبی بود. بله.
خب این هر دستگاهی، ما نمیتونیم از یک دستگاه نام ببریم، همه دستگاه ها به نظرم شاید البته ضعف از ماهی که نتونستیم یک، البته معمولا گفتم استفاده میکنم، اگر هم دستگاهی استفاده نمیکنه و بهره نمیبره شاید ضعف از ماهی که نتونستیم ارائه بکنیم خودمون رو، نتونستیم معرفی بکنیم خوب که او بشناسه. و به نظرم همه دستگاه ها باید از این ظرفیت، از این توانمندی، از این تولیدات ارزشمندی که در عرصه علمی و در حالا ما در این جلسه بحثمون علمه و حالا یک بخشی از کاری که اتفاق میفته علمه در حوزه فرهنگی و تبینی و غیره و غیره داره.
بله.
اتفاقات مهم میفته که همه دستگاه ها و همه نهادها میتونن ازش بهرمند بشن و بر اثرگذاری خودشون در جامعه انشالله بیاسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر جهانگیر، یک دقیقه جنبندی شما رو بشنویم و کلام پایانیتون رو.
این بحثی رو که الان فرمودید که بسیج اساتید اون چیزهایی رو که درست میدونه برای تعالی کشور چگونه با نهادها یا قوای سگانه در میون میذاره، من مصداقیش رو خدمتون بگم. از حالت کلی که جناب آقای بخشی گفتن یه ذره بیام مصداقی تر بگم.
بله.
نیا کنید در قوه مقننه ما نیاز داریم که مثلا برای پیشرفت کشور فلان قانون تدوین بشه.
بله.
خب اینو بسیج اساتید از طریق مرکز پژوهش‌ها، از طریق نمایندگانی که در مجلس هستن میادی رو مطرح میکنه.
بله.
و در قالب یک طرح قانونی که توسط 15 نماینده میتونه داده بشه میاد این رو چیکار میکنه، مطرح میکنه و این به جریان میفته برای قانون گذاری. این در رابطه با قوه مقننه. خب در رابطه قوه مجریه، خب تمام این سازمان ها و وزارت خونه هایی که نیازاشون رو به ما گفتن.
بله.
و ما راه حل براشون دادیم، این راه حل در قالب لایحه برای اون وزارت خونه اون نهاد تدوین میشه و این لایحه میادش بر مجلس که باز به صورت قانون بشه. در رابطه با قوه قضاییه، قوه قضاییه حافظ قانونه، یعنی مجلس این همه زحمت میکشه و انتخاب میشن و نمیدونم کار میکنن تا قانون نوشته بشه، قوه مجریه هم باید چیکار کنه اجرا بکنه. اما اگر این به اصطلاح قانون نیا تو جامعه اجرا بشه، در حقیقت همه این سازوکارهایی که شده برای تشکیل دو قوه بی‌معنا خواهد بود. اینجا کمک به قوه قضاییه برای اینکه سازوکارهایی رو ایجاد بکنه که مثلا یکی از وظایف قوه قضاییه طبق قانون اساسی احیای حقوق عامه است، حقوق عامه استیفا بشه. یکی این هستش که بسیار پیشگیری از وقوع جرم بشه.
بله.
اصلا چه بستری رو فراهم بکنه که اصلا ما جرم نداشته باشیم.
بله.
و تبعیت از قانون داشته باشیم. بسیج اساتید میتونه راه حل‌های مختلفی رو به قوه قضاییه بده
انشالله.
برای اینکه این کارآمدی برای قوه قضاییه هم در رابطه با
انشالله.
تحقق قانون و تعالی کشور
انشالله.
تحقق پیدا بکنه.
خب من سپاسگزارم از حضور و همراهی اساتیدی که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و در استودیو ما رو همراه بودن، جناب آقای دکتر کیامرث جهانگیر و جناب آقای دکتر جواد بخشی، که با موضوع بررسی نقش بسیج اساتید و جهاد علمی ما افتخار همراهی این عزیزان رو داشتیم. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم، قدردانی میکنم و از محضرتون خدافظی میکنم، همچنین از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا بدین لحظه از رادیو گفتگو ما را شنیدید سپاسگزار و قدردانیم. تا گفتگوی علمی دیگر و سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و علم آفرین میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 74 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
60 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
تو آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون میروی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانیم، با گنبدی از شیشه می جنگیم. توفان از زاهیه تا قاس، از قصد تا تهران، ما ایستاده ایم با خشت شجان، با وعده ساده، با مردم میدان.
شما راهیان همیشه نورید به سمت آینه و آفتاب و صبح. امروز خورشید به تحیر سر برآورده و دشت را می نگرد تا در آینه های حماسه سازتان خود را بنگرد. هفته بسیج رو گرامی می داریم و درود می فرستیم به روان پاک شهدای بسیجی. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو. از ساعت 14 همراه شما بودیم و برنامه هایی رو تقدیم حضورتون کردیم در بخش اسگاهی که امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما یک میان برنامه کوتاه دیگر رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. برنامه در کوچه باغ واژه ها رو بشنوید. بنده به اتفاق همکارانم در بخش اسگاهی امروز با شما خداحافظی میکنم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم از ساعت 22 همراه دیگر همکارانم باشید که در خدمت شما و همراه شما خواهند بود تا ساعت 6 صبح. در کوچه باغ واژه ها تقدیم به شما. شب بخیر. خدا نگهدار.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتون عرض می کنم. واژه اول واژه بیلدینگ هست. همون جور که شما عزیزان می دونید معادل فارسی ساختمان طی دهه‌های گذشته برای واژه بیلدینگ ساخته شده و استفاده شده. فرهنگستان زبان هم بر همین لفظ صحه گذاشته و واژه ساختمان رو برای واژه بیلدینگ پذیرفته. ساختمان بنای حاصل از ساخت و سازه که برای امور خانگی، اداری یا تجاری معمولاً استفاده میشه. شاید این سوال در ذهن شما شنوندگان عزیز شکل بگیره که چرا بعضی از واژه‌های خارجی که معادل فارسیشون در زبان بوده باز هم فرهنگستان به اونها میپردازه. یکی از وظایف و فعالیت‌هایی که فرهنگستان زبان در پیش داره و بر عهده‌اش هست در واقع یکسان کردن واژه‌ها و استانداردسازی واژه هاست. چه بسا برای واژه بیلدینگ در حوزه عمران و شهرسازی چندین لفظ رایج باشه که بر اساس جنبندی‌های علمی که صورت گرفته متخصصان به این نتیجه رسیدن که واژه ساختمان رو انتخاب بکنن. به این دلیل هستش که برای بعضی از واژه ها مجدداً کار کارشناسی صورت میگیره و همون معادلی که از قدیم در زبان رایج بوده همون پذیرفته میشه. واژه دیگری که در موردش براتون توضیح میدم واژه مورفولوژی هست. معادل فارسی ساخت واژه برای مورفولوژی در نظر گرفته شده. این واژه به حوزه زبانشناسی اختصاص داره. مورفولوژی یا ساخت واژه شاخه‌ای از دستور زبانه که ساختمان یا شکل واژه رو از طریق شناسایی اجزای سازنده اون که همون تک واژه‌ها باشن بررسی میکنه. لفظ مورفولوژی یا ساخت واژه در